بالگری پیشگیری بکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر. به هر حال راجع به اسکرینینگ و غیربالگری خانم ها از نظر امراض خطرناک که مثل سرطان های شایع رحم و پستان صحبت مفصل شد. میدانیم که سلامت زنان مختص به این چیزها متوجه سلامت خود باشند. راجع به اینمی چیزهای عمومی تر و غیر از سرطان ها هم خانم دکتر در این پایان در این دقایق پایانی یک توضیحات مختصری بر ما بدین که خانم ها چی مریضی های خاصی را علاوه بر این مشکلات مثل سرطان ها که مفصل صحبت شد مد نظر داشته باشند و برای وقایش اقداماتی بکنند، برای پیشگیریش باید مواظبت هایی داشته باشند، مثل همین سنجش و اندازه‌گیری تراکم استخوان که یک جایی هم صحبت شد. راجع به اینها اگر یک معلومات بتین سپاسگزار میشیم.
بله، خب ما کلا توصیه داریم که غربالگری ها از سنین جوانی نوجوانی شروع بشه. یعنی یک دختری که قبلا میخواد بعدن میخواد مادر یک خانواده بشه، اداره بکنه یک خانم رو، باید از دوران بلوغش بهداشت رو رعایت بکنه، مصرف لبنیاتش کافی باشه، ورزش بکنه، نذاره چاق بشه، مواظب افزایش وزنش باشه. اگر مشکل داره به پزشکانی که در این زمینه شاغل هستن با کوچکترین مشکل مراجعه بکنه. در سنین باروری ازدواج میکنن، حاملگی اولشون رو به هیچ وجه عقب نندازن. خاصیت یک حاملگی موفقیت آمیز برای یک خانم، غیر از این که از لحاظ روحی روانی برای یک خانم لازم هست، کمتر دچار بیماری های زنان میشه، دچار حتی سرطان تخمدان توشون کمتر دیده میشه یا سرطان آندومتر. مراقب باشن دچار عفونت های دستگاه تناسلی اگر میشن درمان زودرس رو انجام بدن. آزمایش قند خون باید اگه در خانواده سابقه دارن زودتر، اگر نه جز مراقبت های بهداشتی، خب از 45 سالگی آزمایش قند خون باید انجام بشه. اندازه‌گیری فشار خون، چربی های خون، کلسترول، تریگلیسیرید، حتی توصیه میشه که از اوایل 20 سالگی شروع بشه با مراجعه‌ای که به کادر بهداشتی درمانی میکنن. و روحیه خوب، سالم و غذای سالم جزء رژیمشون باشه تا بیشتر از اون مقداری که باید وزنگیری داشته باشن وزنشون اضافه نشه، دقت بشه به توده بدنیشون یا BMI که در حد مناسب زیر 25 نگه دارند، که به دلیل چاقی دچار عوارض حتی بیماری های قلبی عروقی هم یکی از علتهاش هست. سیگار، الکل و یا هر چیز دیگری مثل قلیان، اینا بالاخره دود دارن و میتونن ریه خانم رو هم ناراحت بکنن. در هر حال ممکنه دچار بیماری های ریه یا حتی بیماری های روده بزرگ هم یه خانم مثل هر فردی در جامعه بشه و دقت به اون غذایی که میخورن باشه که فیبر کافی تو رژیم غذاییش باشه که دچار این بیماری ها نشه. در مورد سنجش تراکم استخوان که فرمودین، خب اگر فاکتور خطری وجود نداره از 65 سالگی هست، ولی کسی که خب خیلی وزن بدنش پایینه، خیلی لاغر هست، خب مثلا ما میگیم اگر یه دختر خانمی به سن بلوغ میرسه حداقل سنش 40 حداقل وزنش باید 48 کیلو باشه که بتونه یه قاعدگی های مرتب هم داشته باشه، ولی کسی که فاکتور خطر داره، سابقه شکستگی در خانوادهش داره، اینا میتونن در سنین پایین تر هم عکس تراخم استخوان رو بگیره.
سپاس و امتنان خانم دکتر از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله که جانتان جور و صحتتان سالم باشه. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه‌ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. تا حالا شخص شده که گلوتون درد بگیره؟ خیلی از بیماران از گلو درد شاکی هستن. این گلو درد میتونه ناشی از یک عفونت گلو که همراه با ترشحات رنگی باشه و گاهی وقتا اختلال در بلع هم ایجاد کنه همراه باشه. گاهی وقتا این گلو درد میتونه با یک درجه حرارتی بالای 38 درجه همراه باشه. اگر این گونه باشه، همیشه این سوال برای ما پیش میاد که آیا این گلو درد با سردرد، سرفه، بدن دردهای عمومی همراه هست یا نه. اگر این اتفاق بیفته، معمولا عفونت‌های ویروسی میتونه این کار رو انجام بده. معمولا ترشحات پشت حلقه اینها به صورت ترشحات سفید رنگ براقه. اما وقتی این ترشحات تغییر رنگ پیدا میکنه و به صورت سفید کدر میشه، همراه با تورم گردن هستش و حساس هستش این تورم در ناحیه گردن، خب خصوصا تو زاویه فکی، همیشه این فکر رو برای ما ایجاد میکنه که نکنه بیمار ما دچار مامپ شده باشه، یه عفونت ویروسی که قدرت بزاقی رو درگیر میکنه. گاهی وقتا هم این ناشی از یک عفونت‌های باکتریایی هستش. عفونت‌های باکتریایی معمولا غدد لنفاوی در کنارش بزرگ شدن لوزها به همراه اون تب، لرز ممکنه همراه باشه که ضرورت داره که تو این گونه موارد آنتی بیوتیک مناسب دریافت کنن که بهتره که با پزشک در ارتباط باشه. اگر یه عفونت گلو بیش از حد طول بکشه، عوارضش عوارض قلبی خواهد بود. پس یک عفونت گلو رو نباید پشت گوش انداخت. گاهی وقتا دیده میشه که افرادی که خب یک درد گلو دارن، سردرد دارن، سرفه دارن، درد بدن دارن، بعد در کنار اینها هم اتفاقی که میفته براشون این هستش که ترشحاتشون زخیم و کدر میشه. بعضی عفونت ویروسی ناشی از یک عفونت سرماخوردگی میتونه این اتفاق رو ایجاد بکنه. گاهی وقتا هیچ گونه از این موارد نیست. کسایی هستن که مشروبات الکلی میخورن، کسایی هستن که سیگار میکشن، کسایی که نه اصلا تو محیط دودآلود قرار میگیرن، کسانی به اون به عنوان یک ریاکشن برخورد با این گونه موارد میتونه یک التهاب در گلو رو واسه افراد ایجاد بکنه. که خب ما میگیم افراد سیگار نکشن، الکل نخورن، خودشون از محیط دور کنن. گاهی وقتا این گلو درد با هورسنس یا خشونت صدا همراهه که اون وقت حتما باید با پزشک مشورت کرد. در ارتباط با این گلو درد چرکی مد نظر داشته باشین، چون عوارضش ممکنه منجر به عوارض قلبی بشه، حتما باید با پزشک در ارتباط بود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز به مدت 2.5 ساعت از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت رویداد ملی توانمندی ها و دستاوردهای بخش خصوصی بازدید کردند. در این نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای بخش خصوصی ایران در بخش های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجهیزات ساخت ماهواره‌ای، هوش مصنوعی، ساخت تجهیزات و ابزارالات تعمیر طیاره، صنایع معدنی و زمین شناسی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، سند فولاد و آلومینیوم، لوازم خانگی، صنایع دریایی، صنعت قالین، صنعت آب و برق، صنایع نساجی، تجهیزات طبی و شفاخانه‌ای و تولید دارو، پژوهشگاه رویان، تولیدات کشاورزی و دامپروری و صنایع دستی و گردشگری ارائه شده بود. در این بازدید شرکت‌های مختلف بخش خصوصی دغدغه‌ها و گلایه‌های خود را در زمینه مشکلات و موانعی که بر سر راه سکتور خصوصی است مطرح و رهبر انقلاب خطاب به وزرای حاضر در نمایشگاه تاکید کردند باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلایه‌های بخش خصوصی برطرف شود، زیرا پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به سکتور خصوصی است و تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است. رهبر انقلاب همچنین در بخش صنعت آب و برق بعد از توضیحات وزیر نیروی ایران درباره رفع ناترازی‌ها در بخش برق گفتند که این حرف‌ها سخنان خوب و صحیح است، اما باید به مرحله عمل برسند، زیرا موضوع ناترازی‌ها و رایحل‌های آن در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در خصوص گلایه شرکت‌های بخش خصوصی از روند طولانی و پیچیده صدور مجوزها خاطر نشان کردند که موضوع مجوزها یک موضوع مهم است که دولت و دستگاه‌های مسئول باید برای برطرف کردن موانع صدور سریع مجوزها فکر اساسی کنند. نمایندگان ایران و پاکستان در امور افغانستان درباره مهمترین تحولات منطقوی و بین المللی تبادل نظر کردند. هاشم اشجع‌زاده و محمد صادق خان نمایندگان ایران و پاکستان در امور افغانستان درباره مهمترین تحولات منطقوی و مسائل ژئوپلیتیک بین المللی در اسلام آباد دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که سفیر ایران در اسلام آباد و سفیر پاکستان در تهران نیز حضور داشتند، طرفین توافق کردند تا درباره تحولات منطقه به ویژه افغانستان به طور مشترک تبادل نظر کنند. سرمایه گذاران و صنعتکاران افغان خواهان حمایت حکومت از آنها در کشور شدند. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می دهد.
صنعتکاران و سرمایه گذاران خواهان حمایت حکومت از صنعتکاران کشور شدند. مسئولان حکومتی میگوید حمایت از صنعتکاران و حل مشکلات آنان در اولویت کاری حکومت قرار دارد. به منظور بررسی فرصتها و چالشهای فراراه تاجران و صنعتکاران حوزه شرقی، گرد همایی بزرگ با اشتراک سرمایه گذاران و صنعتکاران چهار ولایت شرقی و مسئولان حکومتی این ولایت در شهر جلال آباد برگزار گردید. میرزمان پوپل، معاون امور مالی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در سخنرانیش گفت هر سال مقدار بیش از 4 میلیون تن اموال به خارج از کشور بدون پروسس صادر میگردد که این ضربه بزرگی بر صادرات و تجارت میباشد. و از حکومت خواست به حل این مشکل رسیدگی نماید.
ما
تانجه نلکوزه معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری تیره شدن مناسبات بین افغانستان و پاکستان را به عنوان چالش بزرگ بر سر راه تجارت خوانده گفت هر بار که با نمایندگان حکومت پاکستان مذاکره و گفتگو میکنند آنان مشکلات امنیتیشان را با هیئت تجاری ما مطرح میکند که این هیچ ربطی به تجارت و سرمایه گذاری ندارد. وی گفت وخامت مناسبات با پاکستان بر میزان تجارت در حوزه شرقی نیز تاثیرات منفی گذاشته است. در این حال حضرت ولی هډوال معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار مسدود شدن وقفه گذرگاه تورخم از جانب حکومت پاکستان را به زیان تاجران هر دو کشور خوانده گفت هر باری که این گذرگاه مسدود می گردد میلیون ها دلار خساره برای تاجران افغان وارد می شود. محمدیار یک تاجر دیگر خواهان ایجاد بازار ویژه فروش محصولات جلغوزه در حوزه شرقی کشور گردید. محمد اسماعیل معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کنر گوشایش گذرگاه نواپاس در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر را برای رشد تجارت محلی با کشور پاکستان موثر خوانده گفت حکومت باید برای بازگشایی این گذرگاه که در گذشته نیز مورد استفاده تجارت قرار داشت با کشور پاکستان صحبت نماید.
پاکستان او د افغانستان ترمن د ډیورن د کرخي مسیر کې فرته ده.
مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننګرهار زمن اطمینان برای حل مشکلات و چالش‌های تاجران و صنعتکاران از آنها خواست تا تاجران و سرمایه گذارانی که در خارج از کشور سرمایه دارند به داخل کشور دعوت نماید. مولوی عزیز الله گفت حل مشکلات صنعتکاران و رشد صنعت در کشور در اولویت‌های کاری حکومت قرار دارد. مسئولان اداره ولایتی ننګرهار همچنان میگوید برای حل مشکلات نبود برق در پارک های صنعتی این ولایت 20 مگاوات انرژی برق آفتابی را آماده نموده که به زودی به این پارک های صنعتی توزیع خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
65,000 پاسپورت طی 10 ماه گذشته سال جاری در ولایت ننګرهار توزیع گردیده است. سید طیب حماد سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار میگوید در 10 ماه گذشته سال جاری 65,000 جلد پاسپورت برای متقاضیان در ولایت ننګرهار توزیع گردیده است. وی گفت از این تعداد بیش از 57,000 جلد به گونه آنلاین و بیش از 8,000 جلد به صورت حضوری توزیع گردیده است. همچنان 25 جلد پاسپورت های تجارتی نیز برای تاجران داده شد. گفتنی است که پروسه توزیع پاسپورت ها در ولایات کنر و لغمان نیز سرعت یافته و تسهیلات لازم برای متقاضیان پاسپورت به وجود آمده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از شرکت جمهوری اسلامی در مانور بین المللی دریایی در پاکستان خبر داد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که به پاکستان سفر کرده است گفت که هیئت نظامی ایران در این سفر تاکنون 5 ملاقات بسیار سودمند با فرمانده ارتش، فرمانده نیروی هوایی، صدر اعظم، رئیس جمهور و وزیر دفاع پاکستان داشتند. سرلشکر باقری با اعلام توافق و تصمیمات مقامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای تبدیل مرز مشترک به مرزهای تجاری و رفاه افزود که نیروهای مسلح ایران و پاکستان درباره مرز و برخورد با تروریست‌ها به طور مفصل بحث و تصمیم گیری کردند. سردار باقری تاکید کرد پاکستان از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در یک مانور چند ملیتی به میزبانی نیروی دریایی پاکستان دعوت کرد و ما در این رویداد شرکت خواهیم کرد. گفتنی است که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت مقابله مشترک با تهدیدات تروریستی در منطقه تاکید کرد و گفت که تروریسم یک چالش مشترک برای ایران و پاکستان است و دو کشور باید اقدامات هماهنگ و موثری برای مقابله با آن اتخاذ کنند. معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران به سوالی درباره آغاز دور جدید گفتگوهای ایران و اروپا پاسخ داد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به گفتگوهای ایران و اروپا اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته آمادگی برای آغاز و سرگیری مذاکرات رفع تحریم را دارد. غریب‌آبادی افسود ایران برای مذاکره همیشه آمادگی دارد و اگر در طرفهای دیگر هم این آمادگی وجود داشته باشد مذاکرات شکل خواهد گرفت و به نتیجه خواهد رسید. معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که همگان هم می‌دانند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است تصریح کرد. تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی علیه ایران به اهداف خودش دست پیدا نکرده است. غریب‌آبادی تاکید کرد که زمان دور جدید گفتگوهای ایران و اروپا با مشورت طرفین مشخص می‌شود. معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران در مراسم 75مین سالگرد تصویب کنوانسیون ژنو در تهران هم گفت که چالش جدی که جامعه بین‌المللی امروزه با آن مواجه است، عدم پایبندی طرفین درگیر به قواعد بین‌المللی بشردوستان است. در مراسم 75مین سالگرد تصویب کنوانسیون‌های ژنو، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران، ونسان کاسارد رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران و رئیس کمیته ملی حقوق بین‌المللی بشردوستانه و همچنین احمد رضا پرخاقان ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران حضور داشتند. غریب‌آبادی در این مراسم با اشاره به این که جنگ به عنوان یک پدیده شوم تاریخی به خدمت آفرینش انسان دارد گفت که در این میان حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله مباحث و موضوعات است که از آغاز شکلگیری حقوق بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا این پدیده تلخ را با موازین اخلاقی و انسانی منطبق کند. معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ایران افسود که حقوق بشردوستانه با قبول واقعیت این پدیده مخرب به منظور کاهش آلام و احترام به کرامت انسانها، حمایت از غیر نظامیان، جلوگیری از تخریب اموال، محدود کردن آثار ناشی از جنگ و پیگرد، محاکمه و کیفر جنایتکاران جنگی نقش بسیار تعیین کننده در کنترل و هدایت مخاصمات مسلحانه دارد. غریب‌آبادی تصریح کرد گزارش‌های سالانه سازمان ملل در مورد حفاظت از غیر نظامیان نشان می‌دهد که درگیری‌های مسلحانه همچنان با تعداد بالای مرگ و میر غیر نظامیان، مجروحان، افراد آواره، ناپدید شدن و همچنین تخریب و ویران شدن خانه‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها و آسیب به زیرساخت‌های غیر نظامی همراه بوده است و تأکید کرد که حفاظت از غیر نظامیان نیازمند رویکرد جامع برای پیش‌بینی و کاهش چنین خطرات و رنج‌های است. فرمانده هوانیروز ارتش ایران از انجام عملیات هلیبرن شبانه این نیرو با استفاده از تجهیزات بومی سازی شده دید در شب خبر داد. امیر سرتیب سید قاسم خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش ایران اظهار کرد که در شب نخست منور هوانیروز ارتش ایران با انجام عملیات پرواز در شب با بهره‌گیری از تجهیزات بومی سازی شده دید در شب که بر روی هلیکوپترهای هوانیروز نصب و راه اندازی شدند، با ایفای نقش خود در تاریکی مطلق پرداخت و با استقرار در منطقه ضمن استفاده از تجهیزات و تسلیحات روزآمد شده هلیکوپتری مأموریت‌های از پیش تعیین شده را به درستی انجام داد. سرتیب خاموشی افسود در روز دوم منور نیز هلیبرن روزانه عناصر تیپ 65 نوهد توسط هلیکوپترهای هجومی بل 214 و پشتیبانی آتش هلیکوپترهای شکاری کبرا صورت گرفت. گفتنی است که منور امنیتی تهاجمی و متحرک با هدف ارتقای آمادگی رزمی نیروی زمینی ارتش ایران برای مقابله با تهدیدات، آمادگی این نیرو برای انجام عملیات‌های پاسخگویی و جبرانی در مقابل هر گونه حرکت تهدیدآمیز، ارتقای بازدارندگی و برهم زدن محاسبات دشمن در تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرین طرح‌های از قبل پیش بینی شده برگزار شد. در این مانور از جدیدترین و روزآمدترین تسلیحات و تجهیزات نیروی زمینی ارتش ایران استفاده شد. و دبیرکل سازمان ملل متحد گفت برای نجات جان بیماران و مداوای مجروحان کمک‌های طبی باید بدون هیچ مانعی وارد بارکه غزه شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از رژیم اسرائیل خواست تا آتش‌بس در بارکه غزه دائمی باشد و به منظور نجات جان بیماران و مجروحان کمک‌های طبی بدون هیچ مانعی وارد این منطقه شود. به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد روز گذشته بیش از 630 لاری حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. We'll be right back.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
بال منی بزن نگاهت کنم، تو رو یه عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. حال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه که چرا ازش سوالمه، نمیدونه بی تو نمیشه سر این روزا، نکشم من بی تو دارونم، تو چی حالت نمیشه بر اینجوری نمیشه رفت، دلی ها نمیشه سر داخل عشق و نمیشه یه و عریش زد من نمیشه زد. اگه دلت میشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم دارونه نرو، پس همم اگه جیونه هر دوتامونه نرو. رفت یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده شازمون همه جا بی بمال. منی بزن نگاهت کنم، تو رو یه عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه که چرا ازش سوالمه، نمیدونه منو تو زنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بذاره پاییز. ببین ما هم تا این نسم نسه تر داریم، خدا دوست داره ما رو، ببین کجای کاریم. من یه اصلم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برفا بلم، زلال بودم با تولی پا رو دلم گذاشت. داشتی چی میدونی در بار دلم.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شبحه، نوشته سید مسعود مشرف.
نیم ساعتی شده بود که چشمای حاجی غیور سون تلویزیون خیره مانده بود. معلوم بود که تلویزیون سیل نمی کنه و فقط در فکر و چرت است. زنش که متوجه حاجی غیور بود، یک چای داغ دیگه بر حاجی آورد و با صدا کردنش حاجی را از چرت پراند.
حاجی؟
آه چی میگی؟ چی کار داری؟
کجاستی تو مرد؟ ده دفعه من تو رو صدا کردم، اصلا در این دنیا نیستی. حتی تلویزیونم گل کردم ولی تو هیچ نفهمیدی. چای داغ آوردم بازم متوجه نشدی. معلوم است که تو کجاستی مرد؟
خودت که میفهمی. باز پرسان کردنت برای چی است؟
حال دنیا که به آخر نرسیده، یعنی اقدر با یک موتر علاقه داری که غم فروشش خودت بیخی از خورد و خوراک انداخته. بازم جای شکرش باقی است که همین موتر بود. اگر نه که خرج عملیات دخترت ای وقت از کجا پیدا میکدی؟ خدایت شکر کو همین پیسه موتر صدقه یک تار موی دخترت. مگر ما و خودت یا دیگرا چیز از مال دنیا میبریم که خود که توی قدر تشویش میکنی؟
زن زیادتر از این غم میخورم که بعد از فروش موتر ما چی کنم. خودت که میفهمی بعد از کار در شعبه مسافر کشی میکنم و خرج خانه را پوره میکنم. موتر نباشه ما چی کار کنم؟ باور کن تشویش موتر ندارم. اگر خودت فکر میکنی تمام غم ما فروش موتر است، پس مرا نشناختی. ما کی به مال دنیا دل خوش کردم که دفعه دومش باشه؟ خودی دنیا چه ارزشی داره که مال و منالش داشته باشه؟
تو راست میگی آجی صاحب، گپای تو کاملا درست و دقیق، ولی خب چاره ای نداریم. دو روز دیگه بخیر عملیات دخترت میشه. بازم صبر میکنیم، شاید خدا یک پولی را به ما برسانه که مجبور نشی و موتره بفروشی.
همین سبارم صبر میکنم. اگه مشکل حل نشد میرم موتر فروشی و موتر خدا سودا میکنم.
امیدت در خدا باشه آجی. آرام چای تا بخو که یخ شد.
زینت زن حاجی غیور در تمام 21 سال زندگی مشترک، نه فقط مثل یک همسر خوب که همچون یک رفیق دلسوز در ساختن یک زندگی خوب نقش داشت، و حاجی واقعا قدر زحمات و خوبیایش می دانست. حاجی غیور یک روز دیگه هم صبر کرد. وقتی دید از صبر کردن هیچ چیزی آیدش نمیشه، اسناد و مدارک موتر گرفت و رفت بازار. وقت زیادی هم نداشت، باید موترش تا شو نشده میفروخت. اگه موفق نمیشد معلوم نبود چه بلایی سر دخترش میامد. دخترش هرچه زودتر باید عملیات میشد. سه چهار ساعتی همون تو در بازار چرخید، چند تا موتر فروشی رفت و هر کس یک چیزی گفت. یکی می گفت بازار خرابه، یکی دیگه می گفت قیمت موتر پایین آمده، مادر موترت پایین است و از این گپا. خلاصه هر کدام از موتر فروشا قیمتی سر موتر حاجی غیور می ماندن که دل حاجی را کباب می کدن. حاجی سردرگم شده بود و نمی دانست چی باید بکنه. هر طور شده بود باید موتر می فروخت. چیزی به شو نمانده بود که به یکی از موتر فروشی ها داخل شد.
سلام بیادر جان، مانده نباشی.
وعلیکم السلام، چه خدمت کرده میتونم؟
میخوایم موتر خود بفروشم.
بخشش باشه، امیال خرید نداریم. یعنی چطور بگویم، اوضاع بازارش خوب نیست، قیمت ها ثبات نداره، پایین میره بالا میره. اگر عجله نداری میتونی موترت.
میفهمم، راستش چاره ای ندارم، هر قیمتی که شما سر موترم بانین قبول است، میفروشمش.
خب خیلی طور است، گرفتار هستم. خب مشکل نیست، بیا که موترت ببینم پیسیش هم نخمتم، چون گرفتار هستم پیسه بکار دارین. البته اگه معامله شوه. موترت کجا پارک کردی بیادر جان؟
همین روبروی دکانتان، بیاین تا برتن نشانه.
برم بخواهی که ببینه چی خونش.
موتر فروش تا فامید حاجی غیور قصد دارم موترش هر قسم شده بفروشه، فرصت غنیمت شمرد و پیشنهادهای بسیار غیر منصفانه ای می داد. موتر 4000 دلاری را 2000 دلار می گفت. زبان حاجی شور خورد که از روی ناچاری بگویه بله قبول است، که یک دفعگی یک جوانی از دروازه دکان داخل شد. جوان صدا کرد.
چی شد فریدون خان؟ پیدا نشد؟
ای زنده باد، بیا که به موقع آمدی. بسیار خوششانس نفر هستی. ای کاکا موتر خود به قیمت بسیار مناسب میفروشه، میتونه پیسش نخ بده؟ پیسه نخ به کار داره.
پیسه هست، مشکل نیست.
خب چی بهتر، اول بیا کت یک گپ بزنم، بعد از اون موتر کاکا رو بخر.
خیلی خب، بریم اون طرف تر گپ های خود بزنیم.
بیا که من نصیحتت کنم.
موتر فروش مرد جوانه به گوشهی کشید و چند دقیقه همراهش گپ زد. حاجی غیور فهمید که هر چیزی که میگن مربوط میشه به موترش. جوان بعد از گوش دادن به گپای موتر فروش با خوشحالی گفت:
بله قبول است، قبول است، از خدای ماست، قبول.
حاجی صاحب جور شد، موترت ای جوان کاکا خریدار است، من زیاد کتش گپ زدم، بعد 2500 دلار رازیش کردم، 2500 تو میخرم.
چی؟ 2500 دلار؟
ها دیگه،
بسیار کم است بیادر گلم. 3500 اگه بخری شاید.
نشد دیگه، سهل کن، من بسیار خودتانو مراعات کردم، باز خود دیج مراعات حال مرا نداری. ای جوان پیسه نخت میتر، تا جای دیگه بری خب برای چک میتن، هر جا که پیسه نخ پیدا نمیشه.
چکای دو ماه ها؟
دو ماه، سه ماه.
خب بیادر خودت میفهمی که من به این پیسه ضرور کارش دارم.
خلاص است دیگه، خیر ببینی دیگه، پس قبول است. نه نگو دیگه، کارت را بفته.
چی بگویم، خودتون میفهمین که این موتر ارزش داره، ولی
نه نشد کاکا جان دیگه، ما بخوایم یک کاری کنیم که کارت هم رابطه. خب خیلی مبارک است،
قبول است، قبول است،
مبارک است،
سلامت باشین، قبول است.
حاجی غیور از روی ناچاری قبول کرد و همونجا سند تنظیم شد. موتر فروخته شد. حاجی از این بابت که حداقل $1,500 متضرر شده بود دلش خون بود، اما باز هم خدا را شکر میکرد که تانسته بود پیسه عملیات دختر خدا فراهم بسازد. عملیات دختر حاجی غیور به وقتش انجام شد و حاجی غیور و زنش زینت خسته و مانده چاشت خانه رسیدن. حاجی به باقی مانده پیسه خیره شده بود. زنش گفت:
باز چی شده حاجی؟ باز در چورت استی؟ چی گپ است؟
زن، با چند صد دلار چی کار کده میتونیم؟ حتی یک موتر بسیار مدل پایینم نمیشه. به فرضم پیدا کنم چند برابر باید خرجش کنم تا موتر شوه. ده یک کاری اگر بند کنم خو او کار چی باشه؟ حیران ماندم زن. ده ای واده چاشت کی میتونه باشه؟
کدام مسلمان دروازه رو میزنه آجی؟ حتما کدام کار داره. بخی برو دروازه رو باز کن.
آمدم.
همی که حاجی دروازه را واز کرد خشکش زد. آخه همو جوانی بود که موترش را برش فروخته بود. یک آن این فکر به ذهنش خطور کرد که نکنه جوان پشیمان شده و قصد داره معامله را هر قسم شده فسخ کنه. ده همی چرت بود که خود جوان گفت:
سلام علیکم حاجی صاحب، اجازه بدید. $1,500 خدمت شما.
این پیسه چی است؟
راستش حاجی صاحب، دیشب که خانه رسیدم موضوع خرید موترتان به پدرم نقل کردم.
خب
پدرم که تا به حال پیسه ناحق نخورده خون بسیار سرم قار شد. خب گفت از لحاظ شرعی و دستور دین این معامله ما اشکال پیدا میکنه. اگر کسی از سر اجبار بخواد مالش را بفروشه و مجبور شود کمتر از قیمت واقعی بفروشه، نباید ازش سود استفاده بکنی. البته یک چیز دیگه هم پدرم گفت.
پدرت دیگه چی گفت؟
پدرم گفت اگر از اول جوانی مال شبهداری داخل زندگیت شود، عاقبت به خیر نمیشی. برو پیش همو آجی که موترش خریدی، واقعی پیسه را پس بده. اگر خودش تخفیف داد که داد، اگر نه حق اعتراض نداری. آجی صاحب، ایام خدمت شما $1,500 موترتان. مطمئن استم $4,000 موترتان میارزید. مطمئن بود.
سیس عجب، تشکر میکنم. چی بگویم؟ بفرما. این $300 از جانب ما برای خودت به خاطر جوان مردید. خدا پدرتم عمر با عزت بده بچه.
نمیگیرم باور کن.
نه بگی مال خودت باشه.
رازیستی واقعا؟
رازیستم.
حاجی غیور با کمک باقی پیسه هایی که از فروش موتر مانده بود تانست کار و کمایی ساده ای را شروع کنه و چرخ زندگی خود را به خوبی، البته به لطف جوان مردی او جوان، به چرخانه. خدا را شکر که هنوز هم مردها و جوان مردهای خداشناس پیدا میشن. خدا نگاهشان کنه و دنیا و آخرت سرافرازشان بداره.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان، بشنوید.
رسم خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، سلام بر شما. از رادیو دری و با برنامه رسم خوبان با افتخار در خدمت شما هستیم. کمک به دیگران، دوستان عزیز، طیف گسترده‌ای دارد و همه امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. نجات یک معتاد از دام اعتیاد، کمک به تحصیل کودکان و نوجوانان، رسیدگی به امور معیشتی خانواده‌های نیازمند، اهدای عضو و گاهی نشستن و گوش دادن به حرفایی که یک انسان دردمند دارد، از جمله موارد کمک به دیگران محسوب می‌شود. کمک به دیگران در تعالیم آسمانی اسلام از بهترین عبادات است و از منظر وحی و آموزه‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بین کمک به مردم و محبوبیت نزد خداوند رابطه تنگاتنگی وجود دارد. عنایت قرآن کریم بر توجه به دیگران به حدی است که انفاق و گره‌گشایی از کار دیگران را از شرایط مهم بهره‌مند شدن از روح هدایتگری قرآن می‌داند، چنانکه خداوند در آیه های دوم و سوم سوره مبارکه بقره می‌فرماید: این کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزگاران است. پرهیزگاران آنهایی هستند که به غیب ایمان می‌آورند و نماز را برپا می‌دارند و از تمام نعمت‌ها و مواهبی که با آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند. بنابر این آیات خداوند آنهایی را هدایت می کند و کسانی را از شهد شیرین حقایق خود می نشاند که در کنار ایمان به غیب و به پاداشتن نماز، اهل انفاق و در اندیشه احسان و خدمت به دیگران نیز باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی تعبیر بسیار جالبی از کمک به دیگران دارند و می فرمایند: مردم خانواده خدا هستند. محبوب ترین انسان ها نزد خداوند کسانی هستند که به خانواده خدا نفع و سود برسانند. هر کس در هر شرایطی به تناسب امکانات خیش می تواند اهل کمک به دیگران باشد. خدمت، هر گونه کار خیر، سودرسانی، کمک کردن مالی، معنوی و فرهنگی به دیگران را شامل می شود و باید در انجام کار خیر و کمک رسانی به دیگران شتاب کرد که ممکن است توفیق این کار از دست برود. چنان که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل شده است: کسی که در خیری بر رویش گشوده شد باید آن را غنیمت شمارد، زیرا نمی داند چه زمانی این در بر روی او بسته خواهد شد. کمک و خدمت به دیگر مردم اثرات سازنده‌ای بر انسان دارند، از جمله این که سبب تقویت روحیه از خودگذشتگی می شوند و زمینه ایثار و گذشت را در انسان مهیا می سازند. این عمل نیکو همچنین فضای همیاری و همگرایی را در میان انسان‌ها ایجاد می‌کند که بسیار ارزشمند است. با توجه به آموزه‌های قرآن کریم، احسان نه تنها منحصر به طایفه، گروه و نژاد خاصی نیست، بلکه در هر شرایط مالی و زمانی می‌توان به این کار اهتمام ورزید. خداوند در سوره مبارکه آل عمران آیه 134 می‌فرماید: کسانی که در راحتی و سختی انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌خورند و از خطای مردمان در می‌گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. آنان که در هر شرایطی به احسان و نیکوکاری مبادرت می‌ورزند، در واقع روح کمک به دیگران و نیکوکاری در جان آنها نفوذ کرده است. در حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام نیز در اهمیت کمک به دیگران آمده است: سه خصلت محبوب ترین اعمال در نزد خداست: مسلمانی مسلمان دیگری را غذا بدهد و از گرسنگی برهاند، گرفتاریش را برطرف سازد و بدهیش را بپردازد. از این رو فرد مسلمان نه تنها از مشکلات مردم نباید خسته شود، بلکه چون آن را نعمت الهی می داند به دنبال آنها بگردد تا با برطرف ساختن هر مشکلی بر نعمت جدیدی دست یابد. بنابراین اگر کسی مرجع حاجات مردم شد، می بایست از اینکه خدا او را دوست داشته خوشحال باشد و چنانچه در خانه و یا دفتر کارش بروی مردم بسته شد و مردم به او مراجعه نکردند یا نتوانستند مراجعه کنند، بداند که از رحمت خدا محروم شده و باید به جای خوشحالی ناراحت باشد و اندوهگین شود. بخش کارشناسی برنامه را تقدیمتان میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی درباره کمک به دیگران.
من روایتی است اصول کافی، خدا شاهده این روایت رو همیشه میگفتم دوست دارم یه بلندگو باشه تو کل کشور، این روایت امام صادق به گوش همه برسه، به خصوص مسئولین، به خصوص اون کسی که حال مسئول که دارم میگم، یعنی هر کسی که یه کاری دستشه. مسئولین که میگم ذهنتون نره رو چهار نفر مثلا فقط یه کابینه دولت، هر کسی که یه کاری دستشه. تو اصول کافی هست این روایت، یک کشاورزی از اهواز اومد پیش امام صادق تو مدینه، اومد گفت آقا من اهل اهوازم، کشاورزم، شیعه شما هستم، یک کشاورزی به زراعت مختصری دارم، خیلی درآمد آنچنانی ندارم، امسال 10,000 درهم مالیات بر من بسته حاکم اهواز، من 10,000 درهم مالیات از کجا بیارم بدم؟ اشتباه شده، بیچاره شدم من. امام صادق فرمود خب حالا من چیکار کنم؟ گفت آقا حاکم اهواز از شیعیان شماست، شما یه نامه بنویس که منو رعایت کنه. امام صادق توی نامه دو جمله نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یسرک الله، برادر دینی تو خوشحال کن، خدا تو رو خوشحالت میکنه. داد دست این کشاورز، این رفت اهواز، رفت پیش حاکم، گفت امام صادق باهات کار داره، این نامه رو بگی. این وقتی دید خط امام صادق رو میشناخت، حاکم اهواز، بوسید، گفت چی کار داری تو؟ گفت به من ظلم شده، 10,000 درهم مالیات بر من بستید، من ندارم بدم. حاکم گفتش که دفتر مالیات ها رو بیارید. دفتر آوردم بررسی کردید، راست میگه. گفت 10,000 درهم حالا که دیگه نوشته شده تو این دفتر، ولی تو نمیخواد بدی، من خودم از جیب خودم میدم این 10,000 درهم مالیات، تو نمیخواد بدی، خوشحال شدی؟ او گفت بله ممنونم، فدات بشم. حاکم گفت سال بعدم نمیخواد بدی، من به جای تو میدم مالیاتتو با پول خودم، خوشحالت کردم؟ گفت فدات بشم بله. حاکم گفت این فرشی که روش نشستی به برکت اینکه نامه مولام امام صادق رو این فرش به من دادی، این فرشم برای خودت بردار، خوشحال شدی؟ اون گفت فدات بشم بله. گفت یه ماشینم به این بدید، حالا تو زمان ما ماشینمون همین ماشینه، تو زمان اون زمان اسب و استر بود، یه مرکب، یه مرکب از بیت المال نه ها، از جیب خودش، یه مرکبم بهش بدید، خوشحالت کردم؟ چون امام صادق فرمود برادر دینی تو خوشحال بکن، خدا خوشحالت میکنه، هر کاری میکرد میگفت سرر تو کرد خوشحالت کرد، اونم میگفت ای جوئل تو فدای فدات بشم. بعد که داشت میرفت بیرون خیلی خوشحال بود. حاکم بهش گفت اگه کاری داشتی بعدم بیا پیش خود من. رفت حالا همون سال بعد رفت خدمت امام صادق، گفت آقا این رفیق شما حاکم اهواز چیکار کرد؟ امام صادق فرمود چیکار کرد؟ گفت آقا اینو به ما داد، اینو به ما داد، اینو به امام صادق. خیلی خوشحال شد. این کشاورز اهوازی گفت آقا شما هم خیلی خوشحال شدی ها، اینا رو به من دادا. امام صادق فرمود که لقد سر الله و سر رسوله، تو خیال میکنی تو خوشحال شدی، قبل اینکه تو خوشحال بشی خدا و رسول خوشحال شدن.
ممکن است گفته شود انسانی که خود ناتوان است چگونه میتواند به دیگران کمک کند؟ پاسخ آن است که افراد ناتوان به میزان توانایی خیش میتوانند به دیگران احسان و انفاق کنند. از طرف دیگر باید به این نکته توجه کرد که انفاق و احسان منحصر به مال و ثروت نیست، بلکه هر گونه موهبت خدادادی را شامل می شود، خواه مال و ثروت باشد یا علم و دانش یا مواهب دیگر. در حقیقت خداوند می خواهد روحیه گذشت و فداکاری و سخاوت را حتی در میان افراد ناتوان و نیازمند ایجاد و استوار نماید. در هر حال کمک به دیگران به این معناست که انسان در حد توان و ظرفیت خیش نسبت به مشکلات زندگی افراد فامیل، همسایگان، همکاران و زیردستان و اطرافیان حساسیت داشته باشد و در حل آنها پیش قدم باشد. چون این روحیه‌ای تا آنجا اهمیت دارد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس بشنود مردی مسلمانان را به فریاد می‌طلبد ولی به فریادش نرسد مسلمان نیست.
مثل برگای پاییزی وجودم زرد میمونه، غروب جمعه‌ای که از نبودت سرد میمونه. بگو کی توی دنیا هست که محتاج نگاهت نیست؟ همه تو سختی ها میگن مگه کمک کن، سختی این زندگی با یادت آسون شه که جز تو واسه آرامش میتونه بهترین باشه. من از بن‌بست نمیترسم، واسم سختی نمیسازه، تو که باشی همه درهای بسته روی من بازه، تو که باشی همه درهای بسته روی من بازه.
از نظر اسلام خدمت به همه مردم و کلن نوع بشر عملی شایسته است و هدف اولیای خدا در کمک به مردم تنها افراد مؤمن یا مسلمان نیست، بلکه نوع بشر را شامل می شود. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید پس از دین و ایمان به خداوند، محبت و خیرخواهی و دوست داشتن مردم و خوبی کردن، خیرخواهی کردن نسبت به همه افراد از نیکوکار و غیر نیکوکار سرآمد تمام کارهای عاقلانه است. بنابراین دینداری